در یک جایی به بیان به اصطلاح زخرف می‌فرماید. زخرف قول یعنی چی؟ در یه جا تزیین می‌فرماید لا ازینن، نه در یه جا زخرف می‌فرماید. دقت می‌فرمایید، ظاهرا مترادفند، هر دو یک معنا شاید بده، بس به ظاهر. یعنی تزیین به این معنا که هر چیزی که کریه است رغبت انسان بهش نمی‌کنه، اون را با یه چیز زیبایی زوری کنار هم می‌ذارند و با اون خلط می‌کنند که اون کراهت، اون زشتی دیگه گم میشه، همش میشه جذبه زیبایی. زخرف هم همین معناست، اون تا با یه بیان دیگه چه آرایش کردن یک چهره کریهی رو. خب اما ملاحظه فرما که خدای متعال هر دو این کلمات رو به کار برده، چه زخرف قول و ازینن در اعمال، هر کدوم آثار وضع خاص خودش رو دارد. هر دوی اینها در واقع یک مطلب رو میخواد بفهماند. اینا با یک مهارت‌های عجیبی، خیلی تخصصی شد، جلسات قبل عرض کردیم دیگه، سواد و دانش این ابلیس از ملکوت چی ها آورده با خودش، بلد این چیز نجس کثیف لجن باطل را چه زور با حق تزیین بده، آرایش بده. هر انسانی وقتی نگاه میکنه میگه حق این، چون فطرت انسان ها عاشق حق هستند، این بدود به طرف اون کلام، اون عمل، اون مسئله میدود، در حالی که نمیداند به باطل میدود. یا میشه برعکس عمل میکند، چه این بازی بحث مفصل خودش رو داره، چه بنده فرد این جلسه قصدم اینه که این کلمات مختلف برای این ابلیس خدای متعال باز کرده از جهات مختلف که حالا به اون. خب در یک جایی می فرماید ماده جلب رو به کار برده. خب جلب یعنی کشندن کسی رو، با قهر انسان بکشه کسی رو، چیزی رو، حیوانی رو، هرچی رو. وقتی به باب افعال می رود، اون وقتی یک معنای خشن و قهرآمیزی دارد که او را بر سرش بتازد تا اینکه او را براند. که باز یک مطلبی است که نسبت به اون بحثی که قبل عرض شد استحوذه یک تفاوت‌های داره، ولی اون که بحث به ظاهر همون معنا رو می‌خواد بفرماید. در یک جایی مسئله اینکه انسان را می‌خواهد فریب بدهد، از رو، از پشت، از سمت راست، از سمت چپ، در به اصطلاح کمین می‌کند که از یکی از اینها ویروس پیدا کند. شاید یک وسش این باشد که بالاخره انسان در این چهار سمت زندگیش دیگه برقرار هست، یکی از این چهار سمتش حرکت زندگیش و نفوذ از یکی از این سمتها میتواند به تناسب هر کس وضع خودش رو پیدا کند. چه بزرگان این رو باز کردن، چه بنده یک اشاره بهش عرض میکنم. چه در یک جا میفرماید من بین ایدیهم، از جلو رویشان بر اینها وارد می شود. این جلو رو نه این هیکل بدن که مثلا سینه جلو رو اونجا هستیم مثلا، نه، اون حوادث زندگی او در پیش رو چه دارد، مثل آرزوها مثلا. انسان در پیش رو آرزوهایی دارد که دنبال اونها هستیگه، برنامه‌ریزی هایی برای پیش روی زندگی خودش دارد. همه اینها پیش رو. بعضی ها در این آرزوها خیلی حساسند، ولی زا از همون زا وارد می شود. یا در جایی بحث خلف هست در مقابل پیش رو، چه خلف هم باز این انسان با اینکه به مرج متاسفانه غافله، ولی به هر حال میبیند که دارد فرسوده میشه، میره، یه روزی دست از این عالم خواهد برید و خیلی چیزهاش روش عشق علاقه داشت پشت سر میمانند، چه نمیخواد دل بچنه از اولاد، از تمام امورات که رو زحمتی از موقعیت ها با چقدر داریم. بعضی کتیبه هایی که میدیم فلان مثلا پادشاه مستبد در فلان بنا مثلا کتیبه داره که در زمان فلان این کاخ عجیب غریب شگفت‌انگیز به دستور فلان قدرت چی؟ با همین چه مشرک است و کافر هست، اما میبینه که بالاخره این عالم نخواهد شد، این موقعیت ها و مقام ها و اینها و اینها پشت سر خواهد موند و نمیخواهد این از دست بدهد. با اینکه پناه میبرد به یه تخت سنجی که در اون نبش کنند که مرا حفظ بکند، من هم زنده هستم، با همه این باز هم بر علیه خودش حدثته که نمیتواند بگوید که من همیشه جو تو این عالمم. پس هر سکن انسان نگران است پشت سری خودش که از دست خواهد داد دیگه با مرج و با همه اینها، بعضی ها به اون حساسند. از اونجاها در آیه بخشی از ایمان رو میفرماید، سمت راست، سمت راست نه سمت راست که پیچلی ماده زیست من هست، یعنی همه امورات مقدس، پاک، دین، دینداری، عبادت، دعا، خدمت به همه ارزش‌ها، ارزش‌های خوب، ارزش‌های مثبت، اینا سمت راست این انسان هستند. قرآن می‌فرماید بعضی‌ها رو این ملون نمی‌تونه از این سه سمت ورود پیدا بکنه براش، و به راحتی می‌تونه از همون حساسیت های دینی او طوری مرموزان نفوذ کنه چه تا آخرم نفهمه. این باز یه بحث مفصلی است که در ازای خودش انشاءالله باید از آیات روایت باز بشه که خیلی دقیقه. در افراط تفریطی هایی که در مسیر پیش میاد ببینیم ملعون انسان رو رها میکنه، انسان یک سال، دو سال، پنج سال تا میتواند چه کارهای خوب، مفید، فلان فلان، منتظره که اون لحظه که رسید با پرت کردن سم عجب خود برتربینی همین ها رو بسوزانه. و بیچاره دل خوش داره که چه آدم خوبیه، چه کارهای خوبی، خیلی اینا ریز هستند. اینا رو باید به روایات ما برگردیم، به ادعیه برگردیم تا این آیات بیشتر باز بشه، به سیره بزرگان برگردیم تا این مطالب خوب باز بشه. یعنی چی؟ با خود دین دین رو، با خود قرآن قرآن رو، با مقدس بینی های چی و الی آخر، با حساب علم و مسائل گوناگون دیگر که در اینجا آخر قسمت این آیه شمائل می فرماید، نه اینچین سمت چپ، همون بدن هیکل چپ، هر کار پست و پلید و کثیف، که اینها بعضی ها استعداد از این قسمت نفوذ دارند، از اونجا وارد میشد و اینها رو ورود پیدا میکند. خب در یک جایی میفرماید طائفون، الله اکبر، قرآن اصلا تمام ذرات این ملعون و شجردهاش رو مخشو باز شرده، ولی ما چقدر اینها رو روش کار شردیم به عنوان یک در طائف. چی؟ این نیست که از یک طرف کمین کرده ورود پیدا کنه، بررسی کرده از کجا حساسیتش دارد، اصلا میپیسد، میچرخد دائما دور او تا به سرعت در این سرخش یه روزنه پیدا کنه از هر کجا که معلومه که سردر نمیاره از اینجا کجا به این فرد وارد بشه، که میچرخد تا یه روزنه پیدا بکند طائفون. و مطالب مفصل دیگر شد دیگه وقت تمام میشد و میرسیم به این نکته. بل در یک سا بحث چمین رو مطرح میکند، چمین میجیرد، هنوز به این سادگی کار ندارد، انشاءالله آیاتش رو میخونیم. و در یک زا میفرما که اصلا ما اینا برای امتحان این انسان ها این اختیارات رو حتی بالاتر طوری قرار داده میشه دیده نشه. حالا این جای بحث جالبیه. خدای متعال چه میخواد بکنیم دا؟ ما خودمون این صحنه رو به این صورت شد دیده نشه. تا چرا؟ چون ما به این انسان یه قدرت‌های بالاتر از ابلیس داده ایم. وقتی این انسان نعوذ بالله در عالم جهالت هم شده اگه اعتراض داشت، وقتی بود که اون قدرت‌هایی که ما بهش دادیم که قوی تر از شیطان ابلیسه اونو نداشت. وقت بله، آقا من بیساری هیچی ندارم، شما دیگه فلان لاتو به من مسلح کردید، بعد میگیم دفاع بکن، بعد من نمیتونم، بعدم و بعدم. اینجور نیست. انشاءالله فرصت باشه در بحث های بچ، در بحث ملائکه شناسی انشاءالله استفاده کن از محضر قرآن، ببینه خدا چه ها به این انسان داده، چه ها به این انسان داده که نمیتواند بهانه کنه چه خدایا چنین. و حتی خدا اجازه داد چه دیده نشود. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ.